کې اوس تړل شوی د 150 ټلویزیونو شبکو لاویا کمې فعال دي. د 300 رادیوګانو یوازې 100 رادیو خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمېر د 2 کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوی دی.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان صحی جهان WHO میگوید که یک شفاخانه 100 بستر را برای معالجه معتادان در ولایت کندهار بازسازی و تغییر داده است. این سازمان مرتبط به ملل متحد دیروز شنبه در توییتر خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این کار را با حمایت اتحادیه اروپا انجام داده است. WHO میگوید این شفاخانه برای کمک به افرادی که از اعتیاد بهبود می‌یابند ایجاد شده است. این سازمان همچنین از مؤسسات خیریه ابراز امتنان کرده که در تداوی بیماری‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان و در عرصه‌های صحت روان کمک می‌کنند. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که پوهنتون‌ها آماده پذیرش دختران و زنان اند، اما آنها منتظر دستور رهبر طالبان میباشند، زیرا به گفته او ملا هبت الله خونزاده در این مورد تصمیم نهایی را میگیرد. آقای جبار که با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد نگفت که این تصمیم چه زمان اتخاذ خواهد شد، اما افزود که رهبر طالبان دستور داد که پوهنتون‌ها را ببندند، آنها را بستند و زمانی که دستور دهد که باز کنند در همان روز باز خواهند شد. در 2 سال گذشته طالبان ابتدا شاگردان بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند و سپس دروازه های پوهنتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند، اما در تمام این مدت بارها تاکید کردند که این کار موقتی است. کرکت بورد افغانستان یک بازیکن کرکت هند را به عنوان مربی توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده است. در خبرنامه دیروز شنبه در این مورد گفته شده که ملی پرادیپ کمار میوادا به کمپ آموزشی تیم افغانستان در سریلانکا می پیوندد تا بازیکنان افغان را برای بازی‌های 50 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان آموزش دهد. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که ملیب تجربه زیاده در این کار دارد. او سرمربی تیم‌های انجمن ایالتی کرکت حیدرآباد، تیم سنگ ایالت چادنیگر و انجمن کرکت جمو کشمیر هند بود. نیروهای بحری تحت حمایت غرب در شرق میانه دیروز شنبه به کشتیران‌هایی که از طریق تنگی استراتژیک هرمز رفت آمد می‌کنند هشدار دادند که تا حد امکان به آب‌های ایران نزدیک نشوند. در این هشدار آمده که کشتیران‌ها تا حد ممکن تلاش کنند تا از مصادره اجتناب ورزند. هشدار مشابه در اوایل سال جاری و قبل از توقیف 2 نفتکش که در نزدیکی تنگی حرکت می‌کردند صادر شده بود. این هشدار نشان می‌دهد که تنش‌ها در خلیج فارس همچنان بالاست. این در حالی است که ایران و ایالات متحده به یک توافق آشکار نزدیک شده که مطابق به آن میلیاردها دارایی ایران در بدل آزادی 5 زندانی آمریکایی ایرانی الاصل رها می‌شود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. شش پناهجوی افغان که می خواستند به طور غیرقانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. این در حال است که تلفات پناهجویانی که از راه‌های خطرناک به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی می روند افزایش یافته است. چرا افغان‌ها هنوز مایل به مهاجرت از طریق قاچاق هستند؟
در کشور شرایط کار مهیا نیست، عاید ندارند. اکثر خانواده‌ها تلاش می‌کنند که پسران جوان خود و یا فامیل‌ها در مجموع غیرقانونی حرکت کنند.
از ایجاد مدارس دینی و جهادی در 2 سال حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان و پیامدهای آن نیز برایتان خواهیم گفت.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اصلی مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست میده.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر صدر اعظم سرپرست خواسته تا یک انتخابات عادلانه برگزار کند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. آرزو حکیمی نقاش 18 ساله میگوید که پس از محرومیت از آموزش و نقاشی رو آورده و بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش بازتاب میدهد.
وقتی که مکاتب بسته شدن ما وقت زیادتر داشتم و این باعث شد که زیادتر روی نقاشی کار کنم. نقاشی قسمی به من حس آرامش میده.
و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
خانم والی ساده هستم، از ولایت لاغر. بیکاری هست، یعنی قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز یک شنبه 22 اسد 1402 خورشیدی که برابر است با 13 اگست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. 6 پناهجوی افغان که میخواستند به طور غیرقانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. این در حال است که تلفات پناهجویانی که از راه‌های خطرناک به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی میروند افزایش یافته است. حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 800 جسد پناهجویان افغان را از خارج به کشور انتقال دادند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های فرانسوی اعلام کردند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پر از مهاجران غیر قانونی در آبها میان فرانسه و بریتانیا 6 نفر جان باختند. با گزارش فرانس پرس همه آنها پناهجویان افغان بودند. این افغان ها میخواستند که به طور غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا بروند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که 65 پناهجو سرنشین این کشتی بودند که در بحیره مونش غرق شد. مقام ها میگویند که جستجو برای ناپدید شده ها جریان دارد. فلیپ ساباتیر، معاون سارنوالی شهر ساحلی بولون فرانسه، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 نفر کشته شدگان افغان بودند و بین 30 تا 40 سال عمر داشتند. او افزود که بقیه سرنشینان کشتی به جز چند سودانی تقریبا همه افغانهای بودند که در جمع آنان بزرگسالان و تعدادی از کودکان هم حضور داشتند. مقامهای بریتانیایی و فرانسوی گفتند که 49 سرنشین کشتی نجات داده شدند. با گفته آنها این کشتی صبح دیروز در نزدیکی سواحل شمالی فرانسه غرق شد. مقام ها نخست گفتند که 10 نفر ناپدیدند، اما بعدا اعلام کردند که 2 تن تا هنوز لادرکند. 3 کشتی فرانسوی، 1 هلیکوپتر و 1 طیاره و 2 کشتی بریتانیایی در عملیات جستجو شرکت داشتند. سویلا براورمن، وزیر داخله بریتانیا، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از این حادثه ابراز تأسف کرد و الیزابت بورن، صدر اعظم فرانسه، نیز همدردی خود را با خانواده های قربانیان ابراز نمود. او عملیات نجات را ستود. یک مؤسسه خیریه به نام اوتوپیا 56 اقدامات شدید برای جلوگیری از ورود پناهجویان در سواحل را عامل این فاجعه خوانده و به فرانس پرس گفته که موانع سفر قانونی در این مسیر خطر مهاجرت غیر قانونی را افزایش می‌دهد و مردم را مجبور می‌سازد که راه‌های خطرناک را برای رسیدن به بریتانیا برگزینند. موضوع جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی اکنون نه تنها در بریتانیا بلکه در سایر کشورهای اروپایی نیز در رأس برنامه‌های سیاسی قرار دارد. با گزارش روزنامه گاردین، اداره مرزی و ساحلی اروپا روز جمعه اعلام کرد که مهاجرت غیر قانونی به اروپا بین ماه‌های جنوری و جولای سال جاری 13% افزایش یافته، اما همه پناهجویان زنده و مقصد خود نمیرسند. بر اساس گزارش سالانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، آنها 800 جسد پناهجویان افغان را در یک سال گذشته به کشور بازگرداندند.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. مقیم نائب با سریا پیکان، فعال مدنی و اجتماعی افغان، مصاحبه انجام داده و از او پرسیده که چرا افغان ها هنوز مایل به مهاجرت از طریق قاچاق هستند.
دلیل عمده از این که اینا زیاد مهاجرت میکنن و به اروپا خود میرسونن، در کشور شرایط کار مهیا نیست، عاید ندارن و شرایط زندگی خوب نیست برشان. اکثر خانواده ها تلاش میکنن که پسران جوان خود و یا فامیل ها در مجموع غیر قانونی حرکت کنن.
خانم پیکان، حکومت بریتانیا اقدامات سختگیرانه را برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی در سواحل مشترک بریتانیا و فرانسه اتخاذ کرده. حتی این اقدامات هم مانع از رفتن افغان ها به بریتانیا نمی شود. چی فکر میکنی؟ چرا؟
افغان ها که از قاعده و قانون دنیا خبر ندارن و نمی دانن که چه قوانینی در مورد مهاجرین غیر قانونی وجود داره و چه سختی هایی را اینا می کشن، از این حالات خبر ندارن و اینا تلاش میکنن که باید به اروپا خود برسانن.
من استاد، دولت بریتانیا پیش از این تصمیم گرفته بود که پناهجویانی که به طور غیر قانونی به این کشور می آیند را به کشورهای افریقایی از جمله رواندا بفرستند. آیا به نظر شما این پناهجویان از این تصمیم آگاه نیستند؟
دولت بریتانیا در گذشته تصمیم گرفته بود که اینا را در افریقا مخصوصا در رواندا روان کنه، چون افغانها نمی دانند که چی تصمیمی در موردشون گرفته میشه و خوش نیستن که با وطن خود بر بگردن و اینا امیر خوش دارن که باید در کشورهای دیگه زندگی بکنن و تا زمینه های کار، زمینه های آزادی، زمینه های درس و تحصیل برشان مهیا باشه. به همین نسبت است که اینا مهاجرت میکنن تا در گوشه ای از دنیا آرامش به خود پیدا بکنن.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در دو سال گذشته موضوع آموزش‌های دینی و عصری از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی بوده است. طالبان آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب‌ها و نیز دانشجویان زن را از آموزش‌های عالی منع کرده و گفتند که نصاب درسی را اصلاح خواهند کرد. طالبان همچنین از طرح‌هایشان برای ایجاد شبکه گسترده از مدارس دینی جهادی در سراسر افغانستان پرده برداشتند. در این گزارش به تلاش طالبان برای ایجاد مدارس دینی، پیامدهای آن و نیز نظریات کارشناسان امور با توجه به نیازهای اجتماعی افغانستان در عصر حاضر پرداخته شده.
مدارس جهادی در مجموع در سطح افغانستان در 24 ولایت که هستن.
مولوی متی الله جواد از مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت پنجشیر بر رادیوی آزادی از گشایش مدرسه به گفته جهادی در جریان امسال در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر خبر میدهد.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده میتونیم و اگر شاگرد در چه که اضافه شه ما به همون مقدار استاد استخدام میکنیم.
مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت همجوار پنجشیر نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
ده الله یو لوی نعمت نیست در جهادی مدرسه دلت اسلامی امارت دلت جوری.
شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. مدارس دینی در جهان بینی طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات به رهبری ایالات متحده در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. طور مثال طالبان در دو سال گذشته که در افغانستان به قدرت بازگشتند برخی از مکتب‌ها را به مدرسه‌های دینی تبدیل کرده، 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه‌های تحصیلی در افغانستان را بستند و نزدیک به 1600 صنف محلی آموزشی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تعطیل کرده که در نتیجه 50000 دانش آموز از آموزش‌های عمدتاً عصری محروم شده‌اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های شبه نظامی اسلامگرا از جمله طالبان از مدارس دینی در افغانستان و پاکستان در سالهای 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این گونه بیان می کند.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اثری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست میده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه تروریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواهن افغانستان باشه.
محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او در مورد برنامه طالبان درباره افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط که آنها ضرورت نداشته باشه، هم خود شامل بحران است.
طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و نیز دانشجویان زن را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. برخی از چهره های مانند شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه طالبان بارها بر آموزش دختران در مکاتب تاکید کرده، اما به نظر می رسد که تا هنوز این صداها جایی را نگرفته است. ممنوعیت گسترده طالبان باعث شده که برخی از دختران در مناطق مختلف به مدرسه های دینی مراجعه کنند. این هم یکی از آنان که از مناطق مرکزی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما و یکم شیری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم که اینجا 4 سال باید درس بخوانیم، بعد از 4 سال فراغت از اینجا که فاضله فارغ میشه مولوی، بعد از او باز ما رو استاد میگیره به مکاتب که تدریس کنیم. ما مایی دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی رو بخوانیم و از تکنولوژی عصر نوین به دور بمانیم.
چرا طالبان بیش از 600 روز می شود که مکاتب عصری را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اما مدارس دینی را افزایش دادند؟ برای دریافت پاسخ بارها به مسئولین وزارت معارف طالبان مراجعه کردم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم برای پسران زمینه آموزش و تحصیلات عالی مهیا بود، اما هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارس دینی که توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. مولوی زکریا پژوهشگر امور دینی است. او میگوید که هم مدرسه های دینی و هم علوم عصری برای تمامی شهروندان اهم از زن و مرد در قرن 21 ضروری است.
بر علاوه به علوم دینی ما به علوم عصری هم اشد ضرورت داریم، مثل که به نان و آب ضرورت داریم، ما به علوم عصری ضرورت داریم. ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم، ما باید معلم زن داشته باشیم، ما باید متخصص زن داشته باشیم. تا چه وقت که ملت افغانستان مراجعه کنه به دکتر خارجی و دکتر اجنبی و پول صغیر و کبیر و بیوه و یتیم افغانستان رو ببره به کشورهای خارج مصرف کنه به خاطر که ما دکتر زن
دارم. مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر صدر اعظم سرپرست خواسته تا یک انتخابات عادلانه برگزار کند. آقای کاکر نماینده ایالت بلوچستان در مجلس سنای پاکستان دیروز شنبه به عنوان صدر اعظم سرپرست جدید معرفی شد. حکومت موقت پاکستان باید ظرف 3 ماه انتخابات سراسری را برگزار کند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
حزب تحریک انصاف پاکستان از انورالحق کاکر که برای پست صدارت این کشور نامزد شده خواسته که انتخابات عادلانه برگزار کند. انورالحق کاکر سناتور 52 ساله از ایالت بلوچستان چهره شناخته شده در عرصه سیاسی پاکستان نیست. او دیروز شنبه پس از توافق صدر اعظم شهباز شریف و رهبر مخالفان راجاریاس به این سمت نامزد شد. وظیفه کاکر نظارت بر انتخابات در پاکستان خواهد بود. عمران خان رهبر زندانی تحریک انصاف نمیتواند که در این انتخابات شرکت کند، زیرا به مدت 5 سال از شرکت در انتخابات منع شده و در قضیه فساد مالی نیز به حبس و جریمه نقدی محکوم گردیده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که در حال حاضر به جای عمران خان رهبری حزب را به عهده دارد، دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که اگر در اعتبار انتخابات شک و تردیدها ایجاد گردد، ثبات سیاسی در کشور که برای اقتصاد خیلی مهم است و میان نمی آید. ثبات اقتصادی بزرگترین مشکل پاکستان است، زیرا بهبود اقتصادی این کشور در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول درخواست قرضه به آن کشور را رد کرده در وضعیت بسیار اساس قرار دارد. انورالحق کاکر رهبری چنین یک حکومت را به عهده می‌گیرد که وظیفه آن بیرون آوردن پاکستان از بحران اقتصادی جاری تا گزینش حکومت جدید در نتیجه انتخابات می باشد. بر اساس قانون اساسی پاکستان، انتخابات باید توسط یک حکومت بی‌طرف در ظرف 90 روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود که با ماه نوامبر امسال مطابقت می کند. انورالحق کاکر به عنوان یکی از اعضای بی‌طرف در مجلس سنای پاکستان ثبت شده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی این کشور، او یکی از اعضای حزب حوامی بلوچستان بوده که حزب نزدیک به اردوی پاکستان محسوب می شود.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که آرزو حکیمی نقاش 18 ساله می گوید که بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش بازتاب می دهد. اما قبل از آن ژکفر احمدی نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه آیرش تایمز مطلب را زیر این عنوان منتشر کرده است: جهان زنان افغان را در داخل و بیرون از میدان فوتبال نادیده می گیرد. روزنامه نوشته است تیم فوتبال زنان افغان در استرالیا است، اما چانسش برای راهیابی به جام جهانی از دست رفته است. در ادامه می خوانیم که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. روزنامه می نویسد که تیم مردان افغانستان رقابت در مسابقات فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا را اثر گرفته است. روزنامه نوشته است تیم فوتبال زنان افغان در گروه بی تورنمنت مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا 2021 مسیر منطقه‌ای برای صعود به جام جهانی شامل شد، اما سقوط کابل سبب شد که این تیم به میدان‌های فوتبال نرسد. به نوشته روزنامه چون که فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل طالبان تیم زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، فیفا نیز از به رسمیت شناختنش ابا ورزید. روزنامه نوشته است در حالی که زنان و دختران در افغانستان در نتیجه سرکوب ظالمانه از زندگی عمومی حذف شدند، بازیکنان زن افغان که با تهدید مرگ روبرو بودند به محض انتقال یافتن به استرالیا از استیج جهانی ناپدید شدند. خالده پوپل از بنیانگذاران تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که او و همکارانش کمپاین را به هدف ترغیب فیفا برای رسمیت دادن به این تیم را اندازی کردند. فیفا به گونه رسمی در مورد این کمپاین تبصره نکرده است. روزنامه هل نوشته است که یک گروه دو حزبی قانونگذاران متشکل از مسئولان کمیته فوتبال کنگره ایالات متحده از جیان انفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستند که به اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان اجازه دهد تا از کشورشان در مسابقات جهانی نمایندگی کنند. به نوشته روزنامه اعضای کنگره در نامه بر رئیس فیفا نوشتند: فوتبالران زن افغان در استرالیا امیدوار هستند تا تیم را بیرون از افغانستان شکل بدهند که بتواند از مادران، خواهران و دختران نمایندگی کند که هنوز از سوی حکومت طالبان سرکوب می شوند. پیش از این حکومت طالبان خشونت در برابر زنان را رد کرده است. به نوشته هل در نامه همچنان گفته شده که فیفا باید پروسه ای را ایجاد کند تا بر اساس آن به اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان اجازه داده شود که در این سازمان بازی کنند، به خاطر آینده این بازی زیبا و پیام مهمی که به دختران و زنان در سراسر جهان می فرستد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آرزو حکیمی نقاش 18 ساله می گوید که بیشتر وضعیت فعلی زنان را در نقاشی هایش بازتاب می دهد. او می گوید که نقاشی برایش حس آرامش می دهد. بانو حکیمی که در ولایت غزنی زاده شده، پس از 15 ماه اگست سال 2021 مثل میلیون ها دختر دیگر به کسب آموزش ادامه دادن نتوانست. او که صنف 10 مکتب بود، در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
سال 2021 بود و من سن 10 بودم و بعد از اون دیگه نتونستم که در سال خود ادامه بدم. وقتی که مکاتب بسته شدن، من وقت زیادتر داشتم و این باعث شد که زیادتر روی نقاشی کار کنم. نقاشی یک قسمی به من حس آرامش میده و باعث میشه که من خود بیشتر بشناسم، باعث میشه که من توانایی خود بفهمم و یکی چقدر میتونم توانا باشم و مثلا ایده های جدید خلق کنم و یک سهمی در دنیا داشته باشم.
شما در کجا نقاشی را به گونه حرفه‌ای آموختین یا میآموزین؟ از چه طریقه؟
من در یک گالری میرم، در اونجا پیش استاد ما کار میکنم که در نام گالری صد برگ است.
شما معمولا هنگام نقاشی به چه مسائل می پردازین و چی ها را به تصویر می کشین؟
اگر خوب دقیق فکر کنیم، وظیفه یک نقاش همی است که واقعیت های جامعه را و موضوعات جامعه را به تصویر بکشه. اونایی که با حرف گفته نمیشن و با حرف بیان نمیشن، فراتر از گپ هستن، فراتر از کلمات هستن. و من خودم بیشتر به مسائل زنان میپردازم، به مسائلی که زیادتر زنان امروز افغانستان مواجه هستن.
مثلا؟
خب مثلا یک نقاشیم است که در او یک گرگ در مقابل یک دختر که خیلی آرام است قرار داره و این دختر نشان میده که چقدر میتونه یک دختر قوی باشه و این که علاوه بر از او این نشان میده که ما باید بتانیم با ترس خود مقابله کنیم. مثلا در جامعه امروزی ما دختران میتونن که خیلی قوی باشن و با وجود از اینکه مثلا نمیتونن به مکتب برن، میتونن که به مسائل دیگر بپردازن و مهارت های دیگر یاد بگیرن.
خب شما در کدام مرحله از آموزش نقاشی قرار دارین؟ با تعداد از دخترها که من صحبت کردم، اینا پس از آموختن نقاشی خودشان حال نقاشی آموزش میتن به دیگر دخترها؟
خب من خودم فعلا رنگ روغن کار میکنم، ولی نخواستم که استاد شوم. از من درخواست استادی برم آمد، ولی من خودم نخواستم، چون فکر میکنم که یک استاد باید خیلی قوی باشه، خیلی مهارت داشته باشه تا بتونه یک شاگرد دیگر را درس بده و فعلا میخوام که خودم پیشرفت کنم.
تا حال چند اثر نقاشی دارین شما؟
خب اثر نقاشی خیلی زیاد دارم. اولا که از پنسلی زیاد دارم، بعدش زیادتر زغالی کار کردم که تقریبا حدودی 10 اثر میشه و بعدش رنگ روغن تازه شروع کردم که 2 اثر دارم فعلا.
زمینه مساعد هست تا این نقاشی هایتان را روز به فروش هم برسانین؟
خب اگر مثلا نسبت به وضعیت افغانستان ببینیم و مردم افغانستان در اینجا نقاشی خیلی زیاد به فروش نمیرسه، خب اگر مثلا واقعی بین تر باشیم اصلا به فروش نمیرسه، چون اقتصاد مردم ضعیف هستن و اینا زیادتر درگیر اقتصاد خودشان هستن.
شما حدود 2 سال هست که از رفتن به مکتب محروم هستین. دوری از مکتب چقدر دشوار هست آرزو جان؟
از جایی که علم و دانش یکی از مهمترین چیزهایی است که میتونیم پیشرفت کنیم، در کشور خود خدمت کنیم و به شخص موفق تبدیل شویم، به مکتب نرفتن خب خیلی دشوار است. ما آرزوهای بزرگی دارم، میخوایم آینده روشن داشته باشم، در شخص خیلی موفق و توانا تبدیل شوم و یک روزی بتونم به جامعه خود، مخصوصا به زنای کشور خود خدمت کنم. و نرفتن به مکتب یک قسمی مانع من میشه، ولی من بازم کوشش میکنم که از طریقهای دیگه خود یک شخصی